تهران اعلام بکن. حالا هر ردیف رأی آوردم یا نیاوردم برای چی؟ برای اینکه می‌خواست بعدش رأی نخست وزیری خودشو بگیره. در هر حال کشور به طور کامل تحت اداره خارجی ها بود. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.
هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع چالش فرزند آوری از این لحظه همراه باشید. گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده، شما شنوندگان همیشگی برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو.
فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعتی دیگر از سایت رادیو گفتگو .ir بشنوید.
موضوع بحث امروزمون بحث چالش فرزند آوریه. شکی نیست که یکی از سرمایه های یک کشور سرمایه های انسانی اون کشوره، سرمایه‌ای که به عنوان توان انسانی و جمعیت نامیده میشه. چند سالی میشه که جمعیت شناسان از کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور میگن. امروز رشد نرخ جمعیت در ایران در حدود 1.2 موضوع اما زمانی نگران کننده میشه که بدونیم در بین کشورهای همسایه ایران کمترین میزان نرخ رشد جمعیت رو داره، چرا که عربستان نرخ رشد جمعیتیش 2.1، عراق رشد جمعیتی 3.2 و ترکیه جمعیتی معادل 1.5 داره. در منطقه استراتژیک خاورمیانه کمتر بودن توان جمعیتی که رو به پیری هم میره تهدید بزرگی برای کشور به حساب میاد. فشارهای اقتصادی، بالا رفتن سن ازدواج، توجه به بالا بردن کیفیت زندگی و بالا رفتن سطح آگاهی و پزشکی از دلایل کاهش موالید در کشورمون هست. به نظر میرسه که همانطور که دولت در دهه‌های 70 با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر برای کاهش جمعیت برنامه ریزی کرده بود و گذار جمعیتی رو ایجاد کرد، حالا باید فکری به حال برنامه ریزی های جامعی برای رشد نرخ جمعیت و برنامه ریزی برای جمعیت جوانی که رو به پیری میرن داشته باشه. انتظاری که با شرایط امروز دولت البته بیهوده به نظر میرسه.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 MHz. گفتگوی اجتماعی.
در برنامه امروزمون در خدمت جناب آقای فردین ارجنگی، رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران، سرکار خانم صفیه میرزایی، کارشناس جمعیت سلامت مرکز آمار ایران، و جناب آقای دکتر حسن عینی زیناب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم. جناب ارجنگی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، میهمانان گرامی و حضرت عالی.
خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدید. خانم میرزایی سلام.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان محترم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر زیناب سلام.
سلام، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و مهمانان عزیز.
خیلی خوش آمدید، قربان شما. خب آقای ارجنگی، از دادگاه بفرمایید الان چی شده که هم به هر حال این طلاقی زیاد شده، میگن نرخ تورمی داشته مثل نرخ تورم پولمون، و همین که چقدر تأثیر گذاشته روی فرزند آوریمون.
من شاید در یکی از برنامه هام خدمت حضرت عالی یک نکته رو که به شدت رو موضوع افزایش آمار پرونده های طلاق به عنوان یکی از بحران های مهم اجتماعی ازش یاد میشه و نگرانی هایی رو در تمام عرصه های اجتماعی و مخصوصا در دادگستری به وجود آورده، اونجا من یک مطلبی رو داشتم که همون اشاره کوتاهی که در صدر برنامه داشتید در موضوع شعار دهه 70 دولت که فرزند کمتر و زندگی بهتر، ما اگر یک دو دهه هم به عقب برگردیم درست برعکس این واقع رو در پویش جامعه رصد می کنیم که من معتقد هستم امروز علت افزایش پرونده های طلاق فارغ از شرایطی که در اجتماع به جهت چالش‌های مختلفی که در زمین‌های اقتصادی و اجتماعی مردم باش درگیرند و به عنوان علل اولیه طلاق و عوامل طلاق داره مطرح میشه، نباید غافل بود از جامعه آماری که ازدواج‌هایی که در دهه 60 اتفاق افتاده با فرزندآوری حداقل 3 فرزند. بنابراین ما داریم دوره‌ای رو از لحاظ گذار در جامعه ایران رصد می‌کنیم که افزایش این پرونده‌ها با اون نگاه طبیعیه، غیر طبیعی نیست. و از سوی دیگر امروز که ما در حداقل 3 دهه گذشته موضوع زندگی بهتر فرزند کمتر رو داریم، امروز هم با یک چالش تک فرزندی ها مواجه است که در طول برنامه از لحاظ حقوقی من موارد و مشکلاتی که در جدایی والدین مخصوصا بچه هایی که تک فرزند هستن هم از آثار حقوقی هم از آثار اجتماعی مطالبی رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم میرزایی، این 1.2 درسته؟
بله.
آمار داریم؟
بله، من فکر میکنم اینجا بهتره که یه مرور کلی داشته باشیم بر رشد جمعیت، رشد سالانه جمعیت کشورمون و روندش رو از گذشته یک مرور کلی داشته باشیم. همونطور که میدونید نتایج حاصل از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن از عمده ترین منابع و راه‌های شناخت ویژگی های جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی هر کشوری حساب میشه و در نهایت این نتایج این سرشماری ها در اختیار برنامه ریزا و سیاست گذارا قرار میگیره. بررسی تعداد و حجم جمعیت کشورمون در سالهای 35 تا 95 حاکی از این هستش که طی این مدت بالغ بر 60 میلیون نفر به جمعیت کشورمون اضافه شده. رشد جمعیت البته در طی دوره‌های مختلف و دهه‌های مختلف یکسان نبوده. رشد جمعیت تا شروع انقلاب روندی کاهنده و ناگهان پس از انقلاب اسلامی افزایش یافت، به طوری که در دهه 1355 تا 65 به یک باره به رشدی نزدیک 4% رسید که در تاریخ کشورمون بی سابقه بود. بر اساس نتایج سرشماری 75 متوسط رشد سالانه جمعیت دوباره روند کاهشی به خود گرفت، به طوری که به 1.96% رسید و این روند کاهشی تا سال 95 ادامه داشت که همونطور که فرمودین در سال بر اساس نتایج سرشماری 1395 به 1.24% رسید. اگر بخوایم دهه قبل از سرشماری، قبل از آخرین سرشماری که 1395 هستش رو بررسی کنیم، رشد جمعیت برابر با 1.29 بود که با اندکی کاهش در سرشماری 1395 به رشد 1.24% رسیدیم.
این آمار کلی بوده که
بله،
تا الان
آمار کلی رشد جمعیت هستش.
وقت توی بحث آمار به دنبال دلایل نیستیم یا فقط آمار گرفته میشه؟
وظیفه اصلی که مرکز آمار برای مرکز آمار در واقع تعریف شده اجرای سرشماری ها و طرح‌های نمونه‌گیری هستش که اینها رو انجام میده، بعدش به انتشار نتایج میپردازه و در صورتی
آخه بیشتر به نظر میرسه که مثلا نتایجی که اعلام میشه بیشتر اعداد و رقمه.
بله،
یعنی من تو ذهنم این بود که مثلا وقتی هزینه میشه برای آمارگیری و یه تعدادی درگیر این مسائل میشن، در کنارش میشه یه سری سوالات هم از خانواده ها پرسید، مثلا چرا جدا شدن، چرا فرزند کم دارن، اینا رو هم جز آمار بیاد، خب مسئولی میتونن ازش استفاده بکنن.
در واقع سرشماری به علت اینکه کل جمعیت یک کشور رو در واقع باید شمارش بکنه و
این توی یک چارچوب خاصی،
در یک چارچوب خاصی و نمیشه تعداد، ولی در طرح‌های نمونه‌گیری که حالا توسط دفاتر مختلف مرکز آمار انجام میشه و یکی از مهمترین طرح‌های اقتصادی اجتماعی خانوار هستش، به این جوانب هم در واقع توجه میشه.
این طرح از قبل بوده یعنی؟
بله.
یا نه تازه؟
این طرح در سالهای گذشته یکی دو مرحله اجرا شده و در آینده هم به امید خدا اگر بشه تو مرکز آمار این طرح انجام بشه. این طرح در واقع بیشتر به مسائل کیفی و این مواردی که شما فرمودی میپرده، ولی در قالب سرشماری ها بیشتر آمار و ارقام و در واقع کمیت مربوط به مسائل جمعیتی مطرح میشه.
بسیار خوب آیه دکتر عینی، در خدمت شما. از دلایلش بفرمید چرا واقعا این نرخ رشد رو به پایین هست با توجه به آماری که خانم میرزایی دادن؟
خب ما اگر به تاریخ نگاه کنیم میبینیم که در طول تاریخ جوامع یک رشد جمعیتی خیلی تدریجی و اندکی داشتن. دلیلش هم این بود که در طول تاریخ تعداد مرگ و میرها یا میزانهای مرگ و میر بالا بوده که به تبع برای اینکه حالا جوامع زنده بمانند مجبور بودن که باروری بالایی هم داشته باشن که این یه تعادلی رو بین مرگ و میر و موالید ایجاد می‌کرد، ولی در این حال رشد بطئی رو هم رقم می‌زد.
این خودجوش بوده یا طبیعی بوده؟
طبیعی بوده، چون جوامع اگه می‌دیدن که باروری کمتری دارن در طول تاریخ در طول زمان از بین می‌رفتن.
خب اینم مردم خودشون متوجه می‌شدن که آقا مثلا مرگ و میر زیاده، حالا بیان توالید رو داشته
باشن. کلا مرگ و میر بالا بود، یعنی کنترل چه نمی‌شده تا مثلا 200 سال پیش 250 سال پیش کنترلی برای مرگ و میر نبوده.
نه عرض اینه که خود مردم متوجه می‌شدن که حالا وقتشه که بچه دار بشن یا نه، دولت ها و حکومت ها می اومدن این کارو.
جامعه خودش، دولت ها به اون شکل امروزی چه اون موقع نبودن و برنامه‌ریزی وجود نداشت. خود جامعه متوجه می شد، چه مثلا در داخل خانوار متوجه می شد چه 7 تا فرزند به دنیا آورده، 2 تاش زنده مونده تا 20 سالگی، 25 سالگی فرزند اون هم باز میرفت دنبال این که فرزندان بیشتری رو داشته باشه. یعنی در طول تاریخ به این شکل بوده که مرگ و میر بالا بوده و باروری هم همزمان مجبور بودن که بالا نجه دارن و نتیجهش میشد یک رشد تدریجی و بطئی جمعیت.
البته مزایای، ولی خب الان میایم این سری رو پس از بین ببریم که مردم متوجه بشن توالید باید زیاد بشه.
یه راهش میتونه این
باشه.
یه راه غیر منطقی.
بله.
بعد انقلاب صنعتی اتفاق میفته در کشورهای اروپایی، یه علوم پزشکی رشد پیدا میکنه و این مرگ و میر یواش یواش با یه روندی کاهش پیدا میکنه. همزمان با کاهش مرگ و میر باروری هم افزایش پیدا میکنه، چون قبلا مثلا مرگ و میر مادران بالا بود یا افراد خیلی نمیتونستن دوام پیدا کنن، طول عمرشون زیاد نبود، نمیتونستن باروری داشته باشن، به همین خاطر الان میتونستن زنده بمونن و تا فرزندان بیشتری هم داشته باشن، یعنی اندکی افزایش پیدا میکنه. ولی بعدش فشار روی منابع ایجاد میشه، یعنی همون خانواده‌ای که 7 تا فرزند به دنیا می آورد و زمینش بین دوتا که میموندن تقسیم میشد، حالا باید بین 7 تا یا 6 تا تقسیم میشد و اون فشار منابع ایجاد میشد و باید یه سری پاسخهای جمعیتی میدادن برای اینا. مثلا کشورهای اروپایی اومدن مهاجرت رو انتخاب کردن، چرا؟ اونا تونستن یه سری سرزمین‌های تازه‌ای رو کشف کنن، مازاد جمعیتی خودشون رو بفرستن برای اون کشورها. حالا این اتفاق برای کشورهای در حال توسعه هم اتفاق افتاده، منتها برای ما یه اتفاق در حالت طبیعی نیفتاده. یعنی ما خودمون دانش پزشکی رو به صورت تدریجی چشم نکردیم، ما واکسن رو به شکل وارداتی از کشورهای غربی وارد کردیم، به خصوص بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم خیلی از داروها رو دانش پزشکی رو وارد کردیم و این باعث شد که مرگ و میر شدیداً و در طول زمان خیلی کمی کاهش پیدا کنه. و این کاهش مرگ و میر که همزمان یه افزایش باروری هم اتفاق میفته، چون قبلا میخواستن خیلی فرزندان زیادی داشته باشن، در زمین کشاورزی میخواستن کار کنن و فکر میکردن چه به نفعشونه، ولی یکی دو نسل طول میکشه تا بدونن چه باروری بالا هم به نفعشون نیست. چه این باعث میشه چه بعدش بعد یه فاصله زمانی چه مرگ و میر کاهش پیدا کرده، باروری هم شروع به کاهش پیدا کنه. حالا در این فاصله چه مرگ و میر اومده پایین ولی هنوز باروری بالا هست، یه رشد جمعیتی اتفاق میفته که مثلا در ایران رسید تا 4، یعنی به ازای هر 100 نفری که شما در ابتدای سال داشتید انتهای سال 104 نفر دارید، یعنی 4 نفر به جمعیت اضافه شد. و ما فکر کردیم چه این موضوع طبیعی،
علاوه بر اون که مرگ و میر هم شاملشون میشد،
مرگ و میر رو شامل میشه، یعنی 100 نفر در انتهای سال 104 نفر میشد، حالا ممکنه مثلا 106 نفر میشدن ولی 2 نفر فوت میشده دیگه، این مرگ و میر رو هم شامل میشه.
بله،
ولی جوامع در نهایت میرسن به یه مرحله‌ای که میبینن فشار روی منابع هست و باید جمعیتشون رو کنترل کنن. همون چیزی که در ایران در دهه 60 اتفاق افتاد. ما در فاصله سالهای 1355 تا 62 یه روند افزایش باروری رو تجربه کردیم، ولی از 62-63 به بعد روند باروری شروع به کاهش شد، چون دیگه خانواده ها متوجه این موضوع شدن که فشار روی منابعشون هست، به خصوص این که ما در گفتم به دلیل وارداتی بودن، همین مثلا خیلی سیاست ها هم وارداتی، مثلا سیاست اصلاح زمین ها، این چه مالکیت زمین ها رو از ارباب منتقل کردن، اصلاحات ارضی، سیاست اصلاحات ارضی باعث میشه که در روستا هم دیگه خیلی کشاورزی مدیریت نداشته باشه و مشکلات برای تولید به وجود بیاد، مهاجرت کنن به شهرها، در شهرها هم کارخونه ای نیست، کاری نیست، در حاشیه شهرها زندگی کنن. یعنی این فشار جمعیتی که در ایران در فاصله 1355 تا 62 بوده، خانواده ها رو مجبور میکنه که خودشون باروری رو کاهش بدن. حتی تا 1368 خود دولت شروع میکنه به برنامه تنظیم خانواده، باروری پایین اومده بود، یعنی خیلی حدود 2 فرزند کاهش پیدا کرده بود، یعنی از اون ماکسیمومی که 6.7 که در سال 1362 بود یه روند کاهشی پیدا کرده بود، یعنی قبل از اینکه دولت بخواد وارد ماجرا بشه خانواده ها باروری رو کاهش داده بودن. چه در نهایت ما میرسیم به یک تعادل جدید، و این تعادل جدید اینه که شما مرگ و میر پایینی دارید، در این حال باروری پایین هم دارید، و اون هم بستگی داره، چه رشد جمعیت بستگی داره به منابعی که در جامعه وجود داره، یعنی خود خانوارها مثلا منابعشون رو حساب میکنن، در مثلا اگه فرض کنیم در یک جامعه روستایی هستیم، زمین کشاورزی به عنوان منبع اصلی هست، محاسبه میکنن که من چطوری میخوام بین 4 تا فرزندم یا 2 تا فرزندم این زمین تقسیم بشه،
یعنی یه سری عواملی که اصلا مربوط به آدم ها نیست، اونها بیشتر دخیلن دیگه.
در طول تاریخ اینطوری بوده، الان رسیدیم در مرحله بعد از گذار هستیم که تعادل پایین هست، تعادل در سطوح پایین، هم مرگ و میر پایین هست و هم باروری. اینجا دیگه جامعه تصمیم گیر نیست، اینجا میاد فردگرایی رشد پیدا میکنه در این مرحله جدید، در این جامعه جدید که یک جامعه مدرن هست، فرد تصمیم میگیره چه مثلا آیا درس بخونه یا فرزندآوری داشته باشه، شغل داشته باشه یا فرزندآوری داشته باشه. اشتغال زنان میره بالا در یک جامعه که اشتغال زنان کمتر از 20% هست، یعنی چه رقابت برای شغل زیاد. وقتی یه فردی یه شغلی رو پیدا میکنه و در تضاد میبینه با اینکه فرزندی رو داشته باشه، یعنی یک رقابتی هست بین اینکه فرد فرزندآوری داشته باشه یا شغلش رو حفظ کنه، و این فردگرایی باعث میشه که باروری باز هم کاهش پیدا کنه. یعنی الان ما میریم به سمت
این که آدم ها دیگه دخیل نیستن، که
چرا آدم ها دخیل هستن؟
نه دیگه، بستگی به شرایط جامعهشون این تصمیم رو میگیرن، یعنی شرایط اگر مناسب باشه طرف تصمیم میگیره که بچه دار بشه.
درست،
اگر شرایط باید ایجاد بشه،
اگر ما شرایط اشتغال زنان رو ببریم بالاتر، و یا اینکه اونهایی که کار میکنن این فرصت رو داشته باشن که همزمان شغلشون رو حفظ کنن، فرزندآوری هم داشته باشن، خیلی میزان باروری روش تاثیرگذار خواهد بود. این موضوع
الان همین اتفاق افتاده، یعنی
هنوز نه، ما سیاست هامون به اون سمت نرفته چه ما بیایم مثلا اون موانع فرزندآوری رو در اون گروهایی که باروری پایین دارن شناسایی کنیم، ما سیاست هامون به این سمت نرفت. اگر ما بریم به اون سمت شناسایی کنیم، مثلا زنان شاغل باروریشون الان 1.1 هست تقریبا، زنانی که غیر شاغل هستن بالای 2 هست. خب این 1.1 یا 1 در حقیقت 1 فرزندی دلیلش همین اشتغال زنان
خود
هست.
اشتغال که فی نفسه بد نیست که یه موضوع هم هست که مثلا کارفرما میگه خانمی که میخواد 3 ماه بره کار نکنه و بره به عنوان استراحت بعد زایمان میگه من دیگه بعدش قبولش نمیکنم.
درست اینا به عنوان موانع
این زمینه‌هاش فراهم نیست، یا یک جا اعلام میشه که آقا شما اگر فرزند بیارید به ازای هر فرزندتون مثلا 1,000,000 تومان بهتون میدیم.
درست
تو مقطعی، ولی بعد اجرا نمیشه. یا جا حتی برای ازدواج هم مثلا میخوام وام ازدواج بدن، طرفو انقدر اینور اونور میدونهش که دیگه پشیمون میشه. عرضم اینه که خود آدمها بدشون نمیاد که هم زندگی بکنن هم بچه
درست.
داشته باشن.
درست.
ولی این شرایط جامعه است که این کارو میکنه.
دقیقا.
بیشتر باید بریم به سمت این شرایطه که اینا رو درست بکنه.
یه پیمایشی چه در مرکز آمار با هم در پژوهشده آمار با همکاری وزارت بهداشت انجام شده بود، زوجهایی که ازدواج میکردن ازشون پرسیده بودن که دوست دارن چند تا فرزند داشته باشن، چه فکر میکنم عدد 2.3 بود، یعنی بالای اون میزان جایگزینی. میزان جایگزینی با عددی در باروری هست که حدود 2.1 هست، یعنی اینکه یک زوج به تعدادی فرزند بیارن که وقتی اون فرزندانشون به سن این زوج میرسند هر دوتاشون زنده باشه. یعنی مثلا حدود 2.1 هست، اگر 2.1 فرزند بیارن یا 10 تا زوج که 20 نفر هستند مجموعاً 21 فرزند به دنیا بیارن، تا زمان ازدواج این فرزندان 20 تاشون زنده میمونه که جایگزین پدر مادرشون میشن. این عدد جایگزینی هست، نرخ جانشینی.
بسیار خب. خب یه فرصت کوتاه بگیریم از اتاق پخشمون، بعد در خدمتتون باشیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستید. راجع به چالش فرزندآوری داریم صحبت میکنیم و کاهش رشد نرخ جمعیت در کشورمون. جناب آقای فردین ارجنگی، رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران، سقا خانم صفیه میرزایی، کارشناس جمعیت سلامت مرکز آمار ایران، و جناب آقای دکتر حسن عینی زیناب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در استودیو حضور دارم. خب آقای ارجنگی، باز خدمت شما رسیدیم. مشکلاتی که گریبانگیر جامعهمون میشه در اثر طلاقی که اتفاق میفته، شما چی میبینید اینا رو؟
من یه توضیحات تکمیلی رو بفهم. در مورد تاریخ اشاره کردن آقای دکتر عینی، بینید ما حداقل در دورانی که مکاتب جزایی شاهدش بودیم که دنیا رو در عرصه حقوق متحول کردن، مکتب تحققی، مکتب اصالت فرد که اشاره هم داشتن آقای دکتر، همه اینها بر اساس ضرورت‌های موجود بوده. یه جایی مجازات کارساز بوده، سزار به کاریا گفت که اولا به ذات مجازات تعیین کننده است. ببینید امروز در شرایط کشور ما، شما اشاره کردید که ما با دستور نمیتونیم از فردا بگیم که رشد جمعیت ما از 1.2 برسه به سطح عربستان یا به کشور عرب. من به نظرم در تغییر الگوی زندگی، اون چیزی که ما در پرونده های دادگستری هم به عنوان یکی از عوامل طلاق داریم بررسی میکنیم، و واقعا به نظرم این برنامه ها میطلبه که امروز ما از فضای حقوقی نسبت به موضوع خانواده وارد بشیم و دست همه رو بیاریم تو کار، ببینیم که در داخل خانواده های ما چه اتفاقی میفته که یه جایی نه چندان دور در کشور ما موضوع طلاق، اسم طلاق یک تابو بود، امروز به راحتی بعد از 5 ماه، بعد از 1 سال زندگی مشترک، زوجه میان با طلاق توافقی جدا میشن، حتی نمیخوان در دادگستری درگیر بشن.
حتی یکی از قضات مهمان برنامه ما بود آقای ارجنگی، میون کلمتون ببخشید، گفت ما 5 دقیقه‌ش هم داشتیم زندگی.
بله، همه اینها به نظرم میاد که برنامه ریزان ما در این حوزه ها به فکر باشن. بینید در همین ایران خود ما زمانی خانواده ها با هم زندگی میکردن. امروز ما در مورد فرزندآوری میخوایم، بله هر خانواده دوست داره 3 تا بچه داشته باشه، 2 تا بچه داشته باشه، اما بالاخره تغییر الگوی زندگی در ایران که همه از ابتدا به ساکن میخوان مستقل باشن ولی شرایط استقلال رو ندارن، نه از لحاظ تعلیمات اجتماعی، نه از لحاظ اقتصادی، هیچ توانی رو برای این استقلال ندارن، تجربه این استقلال رو ندارن. من معتقدم که امروز ما باید یک رجعتی به گذشته داشته باشیم، اونجایی که دولت میتونه کمک کنه. من یادم در کنترل موالید در همون دهه 60، به نظرم سال 63 بود که برای کنترل موالید گفتن که آقا اگر بیش از 3 بچه باشه برای بچه 4 دفترچه تعلق نمیگیره. از این ورم ما الان میخواییم مردم رو تشویق کنیم به فرزند آوری. خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس اونطوری که من شنیدم برای این ازدواج ها تسهیلات بسیار بسیار فراوانی انجام میدن. از سوی دیگر امروز در کشور ما جمعیت نسوان، من در یکی از برنامه ها این مثال رو زدم، در کشور فرانسه در سال 2000 یه تحقیقی شده بود که مادران شاغل به جهت دوری از فرزندانشون چقدر به اقتصاد فرانسه ضربه زدن. از لحاظ اقتصادی این بررسی نتیجه داده بود که اگر این مادری در خونه می نشست فرزندش رو تربیت می کرد 20 برابر در رشد اقتصادی فرانسه مؤثر بود. بنابراین برای تشویق این که خانم ها خانه دار بمونن، به نظرم در 2003 شعار فرانسه شد مادر به خانه ات برگرد. بنابراین امروز ما اگر بخوایم یه تکانی به عنوان برنامه‌ای که زود به نتیجه برسیم، به نظرم یک بخش عمدش بخش حاکمیتیه. چون آقای دکتر به بحث اصالت فرد که اشاره کردن، امروز یک خانواده که حداقل با 2 میلیون درآمد، حالا ما اون سطح اشتغال رو در نظر میگیریم که مثلا یک ایدئال برای کسی که رفته به عنوان جوان فارغ التحصیل شده و در یک شرکت خصوصی یا در اداره دولتی استخدام شده با 2 میلیون تومان، شما هر چی زور بزنی بگی که این فرزند داور بهتره، این شرایط فراهم نشه، به نظرم نمیرسه به این موضوع. اگر وقت باشه من یک بحث حقوقی رو در موضوع تک فرزندی که ما امروز داریم در پرونده های طلاق رصد می کنیم، درسته که از لحاظ اجتماعی جامعه شناسان روانشناسان مزایا و معایبی برای تک فرزندی گفتن که حالا به نظر میرسه که با وزن و کیل این دو موضوع محاسن و معایب، معایب رو بیشتر میدونن نسبت به محاسن. اما اون چیزی که از نگاه حقوقی من نسبت به موضوع متصور اینه که ببینی وقتی زن و شوهری به هر علتی از هم جدا میشن، اگر این 3 تا بچه باشه، بالاخره یا توافق میکنن که 2 تا بچه با مادر باشه، یکی با پدر باشه، یا بلعکس. طوری این موضوع ولی موضوع وقتی یک تک فرزنده، یک جنگ مغلوبه بین زن و شوهر در مورد حضانت این بچه به هم میخوره که کل تربیت این طفل به هم میخوره.
بسیار خب، ما یه ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر عبدالرضا مصری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت حضرتی و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید قربان.
ممنونم از لطف.
زنده باشید، سلامت باشید. آقای دکتر مصری دیگه بر اونهایی که میشناسنشون بسیار آشنا هستن، از نمایندگان بسیار متعهد مجلس. البته این به این معنی نیست که بقیه نیستن، شما بیشتر هستید آقای دکتر و خوشحالیم از این که در این برنامه در خدمتتون هستیم. از نقطه نظر شما مطلع بشیم راجع به بحث علل کاهش رشد نرخ جمعیت در کشورمون.
حضور شما عرض کنم که یک مقداری سابقه قدیمی داره این قضیه، یعنی عوامل متعددی براش اثرگذار بود متاسفانه.
بله.
اولین اثرش این بود که خود ماها به بیراه رفتیم با شعار 2 بچه کافیست و تبلیغات گسترده‌ای که در این زمینه صورت می‌گرفت.
بله.
تقریبا 1 نسل آماده کردیم برای پذیرش این معنا. که دو بچه کافی است و تربیت بچه مهم است، هزینه بچه مهم است، فلان این بحثا رو کردیم.
آی دکتر، یعنی همون شعار فرزند کمتر زندگی بهتر رو می‌فهمید؟
بله، اول شروع کردیم فرزند کمتر زندگی بهتر، بعدم من دقیقاً یادم که یک پوسترهای چاپ کرده بودن یه سیب سبز و یه سیب قرمز، بالاش هم نوشته بود دو بچه کافی.
بله
دیگه، حالا تبلیغات های مختلف، تقریبا این نسل عادت کرد به این شعار از نظر فکری فرهنگی. موضوع دومی که اثر گذاشت